أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الوالد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجب
سيام بيت الله في العالمين واللعن على عداد المجمعين إلى يوم يومين. بحثمون در امر هشتم تمام شد، میرسیم به امر نهم، یعنی مقدمه نهمی که صاحب کفایه برای بحث اجتماع و نهی آوردن عنوان اموری که مقدمه برای بحث باید ذکر بشه. این امر نهم مربوط به احراز وجود ملاک در حکمین که تو بحث قبلی هم بهش اشاره کردن، یعنی این که تو بحث قبلی هم بدن افتادم یک مقام ثبوتی داریم، یک مقام اثباتی، در مقام ثبوت به همون مسئله ملاک اشاره کردن که چه احتمالاتی در مقام ثبوت ما داریم. ملاک در امر و نهی که تو یک جا جمع شدن که ما داریم بحث میکنیم ازش، اینجا ملاک به چه صورتهایی میتونه بوده باشه. حالا در مورد احرازش میخوان صحبت کنن. ببینید اون موقع در مورد مقام ثبوت صحبت کردن، در مورد مقام اثبات هم صحبت کردن، اما از حیث مقام ثبوت اثبات، مقام ثبوتش اصل احتمالات بود، این چه الان احراز اون وجود ملاک است که ما میخواییم از امر احراز بکنیم، یعنی که انه این بحث مربوط با اون مقام اثبات بحث قبلی. مقام ثبوت خود وجود ملاک بود که چه صوری میتونه داشته باشه. مقام اثبات این بود که روایات چیو میگه. این مقام اثباتی که اونجا داشت تقریبا همین بحث است دوباره، الان که انهو داره دوباره برمیگرده به همون بحث مقام اثبات. بیان مرحوم صاحب کفایه اینه، فرمودن این که اولا اون چی که در این باب اجتماع و نهی معتبر اینه که هر کدومشون مشتمل بر منات حکم بوده باشن، ملاک داشته باشن، مسئلت مفصله داشته باشن. یعنی فرض بحثی که بین اصولی این پیش اومده اینجوری بوده، گفتن آقا یه نمازیه که ملاک داره، شارع بهش دستور داده، نهی هم اونم ملاک داره، شارع ازش نهی کرده. حالا این دو تا یه نقطه واحد جمع شدن. ببینید تو ذهن اصولین اول که این بحث پیش اومد اینجوری بود که امر ملاک داره، ملاکش مصلحت ملزم است، نهی هم هست اونم ملاکش مفسده ملزم است، هر دو دارای ملاکن. حالا اینا تو یه نقطه جمع شد، هم امر هم نهی، ما چیکار کنیم؟ مشکل اصل کار سر این بود که هر دو ملاک داشتن. اگه یک شو ملاک نداشته باشه از اول، یا کشف بکنیم که ملاک نداشته شده، یا اصلا قضیه مسئله اجتماع ملاک به مشکله که پیشه این بزرگان پیش اومده بود حل میشه. اونجایی که مشکله تو بحث اجتماع ملاک پیش اومد که اعلام به این خلاصه بحث وارد شدن که چیکار کنیم اینو حل کنیم، این بود که نمازیست دارای مصلحت ملزمه، ملاک داره، حکم هم براش شده، این غصب هم همینجور، حکم حرمت براش شده، مفسده ملزمه داره. حالا الان تو این نقطه جمع شدن، ما چه چاره‌ای باید داشته باشیم، چه کار باید بکنیم؟ میشه اصلا یا نمیشه که مشکلات پیش اومد که مشکل در مقام ملاک هست که مسئلت ملزمه با هم جمع شدن، بعدم صرف مسئلت ملزمه عادی هم نیست، مسئلتی که مؤثره، میخواد حکم کنه، مصلحت منات حکم بوده، مصلحتی که میخواد تأثیر بذاره در محبوبیت، مفسده که میخواد تأثیر بذاره در مبغوضیت، یه همچین مشکلی تو مرحله امتثال داریم که مسئله مفسده رو ما چه کارشون بکنیم. اون مصلحته میخواد بگه که این فعل محبوب خداست، اون مفسده هم میخواد بگه این فعل مبغوض خداست. این مصلحت و مفسده با هم درگیر شدن، نه اون مصلحت و مفسده که خونسا باشن. مسئله مفسده خونسایی نیست اینجا، اگه خونسا بودن حکم به واه میکردیم. فرضی که اینجا هم منات حکم وجوب هست، هم منات حکم حرمت. منات حکم وجوب چیه؟ مصلحت خونسا شده با مفسده نیست، چون ببینید بعضی از اشیا مباهن مصلحت و مفسده یا دارن که با همدیگه خونسا شدن، با همدیگه خونسا شدن، با معروف بیر و بیر شدن، درسته؟ اما اونجایی که نه، مصلحت ملزمه است، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد وجوب بیاره، مفسده ملزم است، میخواد حرمت بیاره. این مشکل مقام امتثال ماست، به مقام ملاک ماست، مقام اختصار ماست. تو مقام جهل هم که یادتونه مرحوم های آخون های ناین اینا تمرکز کرده بودن تو مقام جهل، میگفتن آقا این سرایت اگه تحقق پیدا کنه لازمش تکلیف محاله، نمیشه محاله که شارع هم وجوه و جلب کنه هم حرمت رو. اینا با هم متضادن، متضادن جمع نمیشه تو مقام جلب. که اینا مرحوم اصفهانی خیلی راحت حل کردن مشکلش، خیلی راحت حل کردن، گفتن آقا آدم اعتبار تضاد نیست. مسئله سوم تکلیف به محال بود، تو مقام امتثال بود. تو مقام امتثال من مشکلم اینه که تکلیف به محال پیش میاد، شارع اومده من توی محظور قرار داده، تکلیف کرده به چیزی که نمیتونم اجرا بکنم، میشه تکلیف به محال. قبلی تکلیف به تکلیف محال، این تکلیف به محال. این مشکلات پیش اومد. حالا اصل مسئله ما سامنه کن جایی بود که ما میگیم امر و نهی هر دو واجد ملاک باشند. بعد آیه آخوند اینو فرمودن که انکان دلیل خارجی، اگه یه دلیل خارجی داشته باشیم مثل اجماع یا امثال اجماع، یه چیزی که دلیل باشه بر وجود ملاک در هر دو تا حکم، مسئله ما میشه اجتماع امر و نهی. یعنی میگه آقا هر دو حکم دارن، مسئله تون شده اجتماع امر و نهی، بیاین حلش کنین، یا غالب امتناع بشین یا غالب جواز بشین. وقت میفهمیم اینجا هر دو زامه داره. اگر دلیل خارجی نبود چی کار کنیم؟ اگر دلیل خارجی بود که اینا هر دو واجد ملاکن، اون که دیگه راحتیم دیگه. هر دو که واجد ملاک بودن، صورت اولیه شو آیه آخوند اومدن چی مطرح کردن؟ مسئله تزاهم. فهمیدن وقتی هر دو واجد ملاکن، این بحث ما میشه صغرای تزاهم، کبرای تزاهم توش جاری میشه، این مصداق میشه برای کبرای تزاهم، صغرا میشه برای کبرای تزاهم. گفتن یکیش وجوب یکیش حرمت. اگر اینجوری باشه خب مسئله ما حل میشه، صغرا میشه برای کبرای تزاهم. این فرمایش آقا خوند این بود، هر دو زامل لاکن. البته بعد استدراک کرد گفت آقا همینجا هم گاهی وقتا چی پیش میاد؟ حالا تو این بحث امروز خیلی واضح در این مطلب رو بیان میکنه. تو بحث امروز ما خیلی واضح این مطلب رو میبینی. بعد اومد میگه گفتش که اگر دلیل خارجی نداشته باشیم، فقط ما اطلاق دو تا دلیل حکم داریم، اطلاق دلیل وجوب، اطلاق دلیل حکم. ببین این اطلاق که الان ما میخوایم در موردش بحث کنیم، اطلاق دلیل سلست، اطلاق دلیل لا تقسم. ما فقط اطلاق دو تا دلیل حکم داریم. حالا میخوایم ببینیم این حکما تو چه مرحله ایه. اگر اینجوری بوده باشه که دلیل خارجی نداشته باشیم، فقط اطلاق دلیل حکمی بوده باشه، دو تا صورت میشه. صورت اول این که اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی باشه، این حرف اول آیا خون، که بعد اعلام مثل خوی و دیگران به آیا خون اعتراض میکنن. اطلاق فقط اومده حکم اقتضایی بیان کنه. صورت دوم اینه که اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشه. حکم فعلی دیگه خیلی عملیه، حکم اقتضایی بخواد بیان کنه. حکم اقتضایی یعنی چی؟ یعنی اقتضا الحکم، البته به یه تفسیرا. حکم اقتضایی گاهی وقتا به حکم انشایی هم تفسیر میکنن، اما مرحله اقتضا چی بود؟ مرحله ملاکات بود. یعنی بخواد فقط بیاد اقتضا الحکم بیاد برای من شما بیان کنه. اگر صرفا این بوده که میخواست اقتضا الحکم برای من شما بیان بکنه، اینجا میفرمان این اطلاق دلیل بر ثبوت مقتضیه دیگه، داره فقط به من حکم اقتضایی رو میگه، نمیگه فعلی شدن. اینجا اطلاق دلیل حکمن میگه یه حکم اقتضایی هست، هم در لا تقسم هم در سله، پس هر دو باید واجد مصلحت و مفسده باشند. حکم اقتضایی اگر باشه پس مصلحت مفسده رو خواهند داشت. این هیچ مشکلی نداره وقتی مصلحت مفسده رو داشته باشن. باز دوباره مثل همون بحث قبلیمون، اونجایی که دلیل خارجی داشتیم بر وجود مقتضی، اینا مثل همون میشه. اونجا دلیل خارج داشتیم بر وجود ملاک، این هم این همون میشه. دلیل ما بر اینه که اینجا یک حکم اقتضایی داریم، وقتی حکم اقتضایی داشتیم یعنی هر دو ملاک خواهند داشت. اما اگر اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشه، اینجا چیکار کنیم؟ دوتا حکم فعلی وجود دارن، نمیخوایم حکم اقتضایی بگیم. اینجا دوتا صورت میشه میاد، صورت اول این که غالب جواز بشیم، صورت دوم غالب امتناع. پس ببینید اگر دلیل داشته باشیم که هر دو ملاک دارن، اون فرض اول ما میگیم تزاهم، اجتماع امر و نهی. اگر دلیلی مثل اینجوری نداشته باشیم، دلیل خارجی، فقط اطلاق دلیل حکمی داشته باشیم و بخواد حکم اقتضایی رو بیان بکنه، این بچه دوم، اینم دوباره مثل هم مثل بچه اول، اینم میشه تزاهم، اینم میشه هر دو زاملاک، درسته؟ منتها تزاهم اینجا دیگه تو مسئله اقتضاست، چون حکم فعلی نمیگه، میگه اینا حکم اقتضایی دارن. سوم و چهارم تو این قالب صورت دومه، یعنی اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشد. فرض سوممون اینه که قالب جواز بشیم، فرض چهارم اینه که قالب امتناع بشیم. حالا فرض سوم که اگه قالب جواز شدیم چی میشه؟ باز میگن اطلاق اینجا دلیل و قرینه است بر استکشاف ثبوت مقتضی در حکمه. بازم میشه اجتماع امر نه. ببینید بازم میشه اجتماع امر نه. چرا؟ چون حکم فعلی، درسته که هر دو حکم فعلی بودن، حکم فعلی ها با هم جمع نمی شدن، قالب امتناع میگفت جمع نمی شدن، اینا با هم ضدن بودن، اما الان ما قالب جوازیم، قالب جواز که نمیگه جمع نمیشن، پس بازم دوباره حکم فعلی این دوتا ملاک خواهند داشت. ببینید فهمید، بازم ملاک خواهند داشت. بفهمید، پس بنابراین هر دو الان چیه؟ باز دوباره شدن دارای ملاک. پس سه تا صورتی که تا حالا ذکر کردیم هر سه تا صورت واجد ملاک شد، فقط صورت چهارم. بریم صورت چهارم بررسی کنیم ببینیم چی میشه. البته تو این صورت سوم یه چیزی اینجا ذکر میکنن، دوباره از همون استثناها، دوباره همون استثنا رو میارن، همون استدراک رو میارن، میگن آقا قاعده در وقتی که دوتا حکم اطلاقا میخوان حکم فعلی رو بیان بکنن، قاعده اینه که وقتی ما قالب جواز هم شدیم، اینا هم میخوان حکم فعلی رو بیان کنن، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر دو زاملا کرد، الا اینکه ازا علم من الخارج، یه دفعه یه دلیل خارجی به اون برسه بگه درسته که این دوتا اطلاق هر دو دارن میگن که ما حکم فعلی رو بیان میکنیم، ما هم که قالب جوازیم، میگیم هم نماز درست هم قصد درست، اینا ما قالب جواز شدیم، مثلا متعلق رو متعدد میبینیم، وقتی متعلق امر نهی متعدد میبینیم روی جای واحد نمیبینیم، قالب جواز شدیم، لذا میگیم هم صلات ملاک خودشو داره هم قصد ملاک خودشو داره، الا تو موردی که دلیل خارجی ما داشته باشیم که این دلیل خارجی بیاد بگه آقا یکی از این دو تا دروغه، یکی از این دوتا از شعار صادر نشدیم، و الا از باب قول به جواز ما هم چیزی نمیتونیم بگیم، از باب امر و نهی که رسیده، ولو اصلا ما مثال بکنیم قائل بشی بشیم به مشکل در مقام جهل بشیم، بگیم این احکام با هم ضدن، اما فرض ما یک قائل به جواز شدیم، یعنی گفتیم متعلق امر و متعلق نهی جدا هم سرایت صورت نگرفته، مثلا آخون که میگفت اگر قائل شدی سرایت صورت نگرفته بعد قائل به جواز بشید، اینجا ما قائل به جواز شدیم، الا از اول و من خارج کس به حد دلیل نه، این استثناء از صورت سومه، و الا در صورت اولی که بحثش گذشت، دومی که گذشت، این سومی گذشت، همه جز عاملات جز در صورتی که دلیل خارجی داشته باشیم، اینجا که یکیشون کذبه، اینجا میشه بحث تعارض.
اینجا مگه بحث ما این نبودش که ما در چه صورت بفهمیم که اصلا داخل بحث اجتماع امر و نهی میشه یا نه؟ یعنی گفتش اگر احراز ملاک بشه داخل نظام میشه، الان اینجا این جواز رو باز پیش‌فرض گرفته، گفته اگر قابل به جواز بشیم کشف میکنه که زاملاکین هست،
بعد دیگه احراز میکنه.
خب ما الان قبل از اینکه الان قابل به جواز یا امتناع بشیم اصلا میخوام ببینیم بحث جاریه یا نه، بعد ببینیم زاملاکین هستن یا نه.
ببینید بحث میخوایم جاری بشه نه، ببینید میخواییم اصلا احراز وجود ملاک در حکمان کنیم، نه اینکه ببینیم بحث موضوعش هست یا نیست. ببینید احراز وجود ملاکه مثلا از راه دیگهی که وجود نداره، از راه همون احکامه، نمیخواییم این بحث چیم هم نه فیلن هست یا نیست، الان ما تو مقام احراز ملاک،
ما میخواییم بگیم اگر جفت اجزا ملاکه بودن داخل بحث اجتماع میشن.
ببینید این یکی از توابعش اینه، اما الان ببینید عنوان بحثیه احراز وجود ملاک، ما داریم نتیجه رو بیان میکنیم. ببینید فرض هایی که الان ذکر کردیم همه رو شما در نظر بگیرید، این سه تا فرضی که تا به حالا به اینجا رسیدیم، فرض اول دلیل خارجی اومده گفته هر دو زاملاکن، از اینجا اومدیم کشف کردیم بحث شما رو نهیه، میگیم که دا مسئله داخل باب شما رو نهیه. ببینید مثلا تو اونجا میرزا نهانی که مطرح میکرد قول جواز امتناع رو تصور میکرد، میخواست میگفت آقا بنابر قول امتناع ما بحثمون داخل در تعارضه، بنابر قول جواز بحثمون داخل در مثلا در این صورتش داخل در بحث تزاهم و اشتباه رو نهیه. ببینید اونجا هم همینو داشتیم، یعنی قول جواز و قول امتناع باید باشه، سوال مسئله ماست، از اینا اصلا استکشاف میکنیم که ملاک وجود داره یا نه، میفهمیم این بحثی که الان ما میخوایم بکنیم جواز است یا بحث اجتماع امنه است یا بحث تعارض است، چه بحثیه این ملاک. مدار میریم جلو.
مثل سایه اوستا تو صورت دوم فرمده صورت اول نمیاد.
نه این تو اونجا نیاد. اینجا دیگه فرضشون اینه، اونجا گفتن در مقام بیان حکم اقتضاییه، وقتی این فرض رو کردن که در مقام بیان حکم اقتضایی دیگه، یعنی در مقام بیان همون ملاکه. اما اینجا اومدن گفتن در مقام بیان حکم فعلیه. تو مقام بیان حکم فعلی گاهی وقتا دلیل میاد، میاد میگه یکیش دروغه، ولی دلیل در رد حکم اقتضایی نمیاد، دلیل در رد حکم فعلی میاد. مثلا شما مثلا میگم جایی که صحبتتون هست فقط از حکم اقتضاییه، یعنی کاری به مقام عمل ندارید هنوز، درسته؟ اما یه وقتی نشون کار به مقام عمل دارید، بعد شاره میاد میگه یکی از این دوتا حکم فعلی درست نیست، از من ساطع نشد. اما اینو در مورد حکم فعلی میگه، چون تو مقام عمل. صورت چهارم قائل به امتناع میشیم. ببینید پس اگر قائل به جواز شدیم، قول به جواز بر اساس عدم سرایت به مبنای آقای آخوند، ما فعلا کار مبنای آقای آخوند داریم، قول به جواز بر مبنای چیه؟ بر مبنای عدم سرایت، یعنی متعلقات دو تاست. چون متعلقات دو تا هستن، هم ملاک خودشو داره، هم نه ملاک خودشو داره، الا از اول من خارج بکس به حد دلیل نه که اینجا بشه تعارض. صورت چهارم اینه که قائل به امتناع بشیم، فل اطلاق لا یکون و دلیلا علی ثبوت المقتضی فی الحکمین. ببینید اینجا دیگه اطلاق میگه من دلیل بر ثبوت مقتضی نیستم در هر دو تا حکم، اینجا تعارض پیش میاد. چرا؟ چون قائل به امتناع شدیم، قائل شدیم به امتناع. مرحوم آقای آخوند رو مبنای خودشون میگن آقا قائل به امتناع شدیم، ملاک امتناع پیش مرحوم آقای آخوند سرایته، یعنی متعلق امر نهی یکیش رفت روی یه جا، امر نهی به یک جا رفت. وقتی روی یه جا رفتش، ایشون هم این حال گفته آقا تکلیف محالم استحاله داره، در مقام جهل نمیشه شعاره ضدعین رو جهل بکنه. ما هم گفتیم ضدعین نیست، اما آقای آخوند الان داریم میگیم، آقای آخوند گفت آقا ضدعین نمیشه در مقام جهل خلاصه انشاء بشه، هم وجوب هم حرمت نمیتونه بیاد، پس بنابراین یکیشو شعاره نگفته، میشه تعارض. اینم صورت چهار، امتناعی شدیم بعد بگیم چیه؟ یکیشو خدا نگفته، یکیش درست نیست اینجا. حالا میخوان توضیح بدن همین مسئله رو، میخوان توضیح بدن. از این توضیحش گفتیم سر اون مسئله ای که تو صورت دوم قبلی گفته بودن پیدا میشه. یادتون باشه قبلا یه مسئله مطرح کردیم، آقای آخون مطرح کردن، من استدراک کردن، دیروزم گفتم چون خیلی مهمه دوباره تأکید میکنم عبارت رو بخونیم چون خیلی مهمه. ببینید امر و نهی گفتیم اگر هر دو ملاک داشته باشن رو قاعده اولیه ما میگیم تضاهم، اگه یکی ملاک داشته باشه یکی ملاک نداشته باشه قاعده اولیه اینه که تعارض. پس تو مقام ثبوت سه تا صورت مطرح کرده بودن، کاری به صورت سومی نداریم، اون بود که هیچ کدوم ملاک نداشته باشه. اما صورت اول و دوم خیلی مهمه. صورت اول و دوم که خیلی مهم بود اینه، تو صورت اولش گفتیم هر دو ملاک دارن پس تضاهمه، یکی ملاک داره و دیگری نداره تعارض. تو صورت اول گفتیم هر دو ملاک داره تضاهمه، آخوند استدراک کردن، یادتونه؟ چرا استدراک کردن احتمال تعارض رو مطرح کردن؟ استدراکی که مرحوم آخوند کردن گفتن آقا با اینکه هر دو ملاک داره ممکنه اینجا تعارض بیاد، از باب ملاحظه اخبار ترجیح ما به جایی نرسیم، یا اخبار ترجیح به جهت خلاصه ملاکات و اینا ما به جایی نرسیم. یادتونه اینو که اومدن مطرح کردن که اینجا یه دفعه بشه تعارض، آخه هر دو ملاک داشته باشه چجوری تعارض میشه؟ این خیلی مسئله مهمیه، چون تو ذهن ما اینی که تعارض یعنی یکیشون کاذبه، تعارض یعنی تکاذب دلیلین. این تعریف کردن این آقایون، خدای آخوند اومدن اینجوری تعریف کردن. پس چطور تو جایی که هر جو ملاک داره تعارض بشه؟ لمش تو اینجاست. میفرمان که گاهی وقتا تعارض که پیش اومده اینجوریه که یکیشون ملاک نداره، گاهی وقتا هم اینجوری که یکیشون ملاک داره مانع داره، ملاک سر راش مانع پیش اومده، نمیذاره حکم چیه بشه حکم تنجزی، یا حالا به تعبیر بعضی حکم فعلی کاری نداریم، حالا بین اختلاف ها ما که میگفتیم تلجزی بعضی میگن فعلی، یکیشون با اینکه ملاک داره مانع سر راش پیش اومده. بنابراین ما میفهمیم که عهد و دلیلن که کذبه، با وقتی میگیم عهد دلیلن کذبه، این اهم از اینه که اصلا ملاک نداره یا اینکه سر راش مانع پیش اومده. مثلا تو باب اجتماع امر و نهی هم همین جوریه، ما که میدونیم خدا نماز از ما میخواسته که اصلا نماز اصلش ملاک داره، ما که میدونیم شعر غصب و حرام کرده که اصلش ملاک داره، هر دو ملاک داشتن. اما تو اینجا میدونیم از یه طرف که امتناع قالب امتناع شدیم، میگیم که امر و نهی به هم دیگه سرایت کردن، رفتن رو مجمع واحد، میدونیم خدا هم اینجوری حکم نمیکنه. چی میفهمیم؟ میگیم آقا هر دو نماز و غصب ملاکاشونو داشتن، اما اینجا یکیشون صادر نشده، درسته؟ مثل تعارض یکیشون صادر نشده. اما وجهش چیه؟ با اینکه هر دو ملاک داشتن، وجه اینه که مانع پیش اومده نذاشته مثلا از اقتضا به مقام فعلیت برسه یا از انشاء به فعلیت برسه. ببینید مانع داشته، مانعش چی بوده؟ مانع صلات لا تخصب بوده. پس ببینید میتونیم ما تعارض و تصور بکنیم، اما در این حال که تعارض و تصور میکنیم چی بگیم؟ بگیم که اینجا مانع سر راه مقام فعلیت پیش اومده، والا اقتضا رو داشته، انشاء هم داشته، به فعلیت نرسیده، چرا له وجود المانع؟ این حرف رو اینجا میخوان مطرح کنن. بیان ذلک هو ان الاطلاقین متنافیان من غیر دلالت علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع. اصلا دو تا اطلاق تنافی دارن، هر کدوم میگن من حکم فعلی ام، اطلاق هم میگه من حکم فعلی هم، اطلاق نه میگه من حکم فعلی هم، با هم هم تعارض دارن. یکیشون رو باید بگیم آقا تو راست نیستی، یکیتون راسته، نمیشه که دو تا حکم فعلی، چون غالب امتناع شدیم، غالب امتناع میگه نمیشه دو تا حکم فعلی. این نمازه اطلاق دلیل نماز میگه من حکم فعلی، اطلاق دلیل غصب میگه من حکم فعلی، دو تایی میگن من حکم فعلی، میگیم یکیتون راست نمیگین. حالا تا کدوم مرحله بعد بریم؟ وقتی میگیم یکیشون راست نمیگین، میگیم که ان الاطلاقین متنافیان من غیر دلالت علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع، اصلا دلیل بر ثبوت مقتضی نیستن. اما این مهمه، فان انتفاع احد المتنافیین مثل نماز مثلا کما یمکن ان یکون لعجل المانع مع ثبوت المقتضی له، یمکن ان یکون لعجل انتفاع المقتضی. تمام حرفای خود اینسه اینجاست، یعنی اونی که برخلاف توهم متعارف ما تصور میکردیم در تعارض همیشه یکیشون ملاک نداره، یکی ملاک داره، اینو تصور کلیمون در باب تعارض این بود، ایشون میفهمن تصور کلی رو به هم بزنیم. ممکنه اینجوری باشه، ممکنم مقتضی داشته باشه مع وجود المانه، پس هر دو هست. وقتی ما میگیم آقا صلات منتفی شد حکم فعلیش، ممکنه حکم انشائیش باشه، حکم اختزائیش باشه، اما حکم فعلیش منتفی شده باشه للتعارض، حکم فعلی دیگه نیست اما ملاکو داشته باشه. این فرمایشه مرموها خود خیلی این مسئله رو، یعنی یه تبصره زدن تو اینجا درباره متعارضن، میشه متعارضن داشته باشیم که هر دو واجد ملاک باشن، این فرمایشه ایشون. بعد میفهمد ثم استثنا من ذلک، این که ما یمکن بهی رفع التعارض، استثنا شده اونی که باش میشه رفع تعارض کرد. چی بگیم؟ به ایقال ان الاطلاقین علی القول به امتناع الاجتماع، این دوتا اطلاقی میگفتن ما تو اینجا هستیم بنابر قول به امتناع الاجتماع، اینا حمل بشن بر حکم اقتضایی، فهما یدلان علی ثبوت المقتضی و المناط فی کل الحکمین فیکون من باب الاجتماع، الا این که ما رفع تعارض بکنیم بگیم آقا اینا دوتا دلالت بر حکم فعلی ندارن، اینا دلالت بر حکم اقتضایی دارن. هازا فیما ازا لم یکن احد هما ازهر. خب پس این استثناء، این استثناء رو به رفقا قبل نرس کردم، این استثناء متصل که منقطع، یعنی که انده هم مثل این که فرض قبلی ما این بود که هر دو زوره در حکمین فعلی هم داشته باشن، حالا داریم میگیم الا این که اینا زورشون بشه در حکم اقتضایی. اگر ظهورشون از حکم فعلی در بیاد بره ظهورشون در حکم اختزایی، اینجا دلالت بر وجود ملاک میکنن. خب این میشه صورت اول میشه دیگه، صورت اول حکم اختزایی بود دلالت. این استثناش مهمی نیست، برگشت به صورت اول. هازا فی ما ظالم یکن احدهما ازهر و ان کان احدهما ازهر من الاخر فیهمل ما هو الظاهر علی الحکم الاختزایی و الازهر یبقا علی الفعلیه. بله گاهی وقتا میبینیم که با جمع عرفی بدون اینکه بریم سراغ قواعد باب تعارض، جمع عرفی مشکل ما رو حل میکنه. چجوری جمع عرفی مشکل ما رو حل میکنه؟ تو باب تعارض گاهی وقتا ما باید بگیم حد دلیل این باطله تو، اما یه دفعه جمع عرفی پیش میاد، یکشون ازهر از دیگری میشه. وقتی که ازهر از دیگری شد، ازهر رو میگیم حکم فعلی، اونی که ظاهر بوده رو میگیم در حکم اقتضایی باقی میمونه، به فعلیت نمیرسه. اینم یکی از معانات جمع عرفی بود دیگه. تو جمع عرفی که یکی رو گفتیم ظاهری که ازهره، معناش این میشد که یکی رو میگرفتیم، تعارض که پیش میومد میگفتیم آقا این ازهره، این ظهورش بیشتره، اینو عکس میکردیم، دومی دیگه حکم فعلی نمیشد. اونی که ظاهر بود دیگه حکم فعلی نیست، ازهره میشد حکم فعلی. ظاهره چی میشد؟ بلمره ساقط میشد. میگه نه، بلمره ساقط نمیشد، اون فقط حکم اختزاری میشد به خاطر ظهور قوی تر اون یکی. میگه ما اون یکی فقط میشه حکم اختزاری. این از این مناقشاتی در این فرمایش مرموهای آخوند هست. مناقشه اول میفرمان که دوباره ما این حرف رو تکرار میکنیم، آقای خویی میفرمان آقا بحث رو شما بردید رو ملاک، کامل و جامع بحث نکردید. بعضی ها تبعیت احکام برای مفاسد و مساله رو قبول ندارن. اینجوری که شما دارید بحث میکنید، قول به عدم تبعیت احکام در مساله و مفاسد اینا ذکر نشده هستن، اینا جایگاهی تو بحث شما ندارن. اونایی که دارن میگن آقا اصلا ما ملاک نداریم، حرف اونا رو شما در بند نگرفتید، این یه اشکال، خیلی اشکال مهم نیست. آیا آخون فهم ما عدلیه، ما امامیه، همه ما غالب این هستیم. اومد الان هم برای همین داریم رمزه احراز وجود ملاک صحبت میکنیم، اون باشه برای اونا، ما برای بحث خودمونه میکنیم. این حرف اول. مناقشه دوم، آقای نایینی با خویی و بعض اساتین ایراد کردن. ایرادشون اینه، ایراد مهمه، میگن آقا یه نکته تو کلام شما باید در نظر گرفته بشه و این نکته بسیار بسیار مهمه. وجه فعلیت و انشاء فرقشون چیه؟ چی میشه خود میشه فعلی، یکی میشه انشایی؟ ببینید در مقام انشاء چی میشه حکم میشه فعلی؟ وقتی موضوع داشته باشه میشه فعلی، موضوع نداشته باشه میشه انشایی. شاری حکمی رو جعل میکنه، لله علی الناس جل بعد، اگه آدم مستطیل نبوده باشه این حکم در انشایی خودش باقی میمونه. حکم تغییری نمیکنه، جعل ها شاره سر جای خودشه، هیچ تفاوتی تو جعل شاره از این شاری تغییر حاصل نمیشه. من مکلف به دنیا میام، من مکلف به دنیا میام، بزرگ میشم، مستطیع میشم. وقتی من مستطیع شدم میشه چی؟ حکم میشه فعلی. اصلا مراحل خلاصه حکم از مرحله انشاء مرحله فعلیت اینو شاره کاری نباید بکنی، از نظر شاره تموم شد انشاء رو که کرد. این از نظر منه، باید مستطیع بشم، یه مقدار کار بکنم مستطیع میشم، بعد حکم انشاء میشه حکمه فعلی. یعنی اون استطاعت رو من اگر به دست آوردم حکم انشاء میشه حکم. پس حکم انشاء که بخواد بشه حکم فعلی، دست کیه؟ دست خود شماست، یا دست اون پدر و مادر که این بچه رو به وجود میارن که موضوع تکلیفه، موضوع تکلیف اونها ایجاد میکنن، تکلیف میشه فعلی. یا مثلا مثل استطاعت، استطاعت رو ایجاد میکنن، این میشه حکم فعلی. ببینید ربطی به بحث شارع نداره. الان آیه خویی و آیه ناینی نشکال دارن میکنن، میگن ان الحکم قبل وجود موضوعهی خارجن یکون انشائی، قبل اینکه وجود موضوعی براش بوده باشه حکم انشائی بود، ثابت برای موضوع مقدر الوجود بود. ما فرض میکردیم یه موضوعی وجود داره برای حکم، فرضشو میکردیم، درسته؟ میگفتیم آقا ما داریم حکم حج رو جعل میکنیم برای مکلف، یکی میگفت آقا مستطی نداریم ما تو اینجا بود نداشته باشیم، ما داریم برای موضوع مفروض الوجود جعل میکنیم، هر وقت شما مستطی پیدا کردین برین مکه. ببینید پس حکم حکم انشایی برای موضوع مقدر الوجوده، اما بعد وجود موضوعش دیگه محال فعلی نشه، خود به خود فعلی میشه. به خاطر چی؟ به خاطر این موضوع پیدا کرده، مستدی پیدا شد. فکون الحکم فی محل الاجتماع فعلی ین مرتن، حکم در محل اجتماع گاهی وقتا چیه؟ فعلی. و اختزایی ین مرتن اخرى، این غیر معقول، دست من و شما نیست که شما میگی آقا دلیل یه بار دلالت میکنه این حکم اختزایی، یه بار دلیل دلالت میکنه این حکم فعلی. دلیل برش حکم فعلی و اختزایی فرق نداره. اونی که فرق هست بین این دوتا بسته به خارجه، تو مقام خارج من مکلف باید برم مستطی بشم تا حکم اختزایی باشه یا فعلی. چرا شما میگید حالا حکمی داره دلالت بر حکم اختزایی میکنه یا فعلی؟ اگه حکم خواهد دلالت بر حکم اختزایی فعلی میکنه، فرق بین فعلیت و اختزاییت رو که شارع بیان نمیکنه، تو لسان دلیل نیست، مربوط به عالم خارجه. ببینید یه سری چیزا مربوط به لسان دلیله، دلیل داره میاد یک امر و نهی رو برای من شما بیان میکنه، این که این موضوع داره یا موضوع نداره اینم دلیل بیان میکنه. یعنی شارع میاد میگه آقا 200 مکلف مستطی فلان جا داریم، اینو شارع میگه؟ شارع میگه لله علی الناس کلمه، این که مکلف داریم الان مستطی داریم یا نداریم هم شارع بیان میکنه. اگه شارع بیان بخواد باید بکنه، بله میگیم آقا هر وقت شارع نگفت مکلف مستطی داریم، گفت مستطی نداریم، دارم حکمو میگم مستطی نداریم، میشه حکم اختزایی. هر وقت شارع گفت آقا حج رو برید مستطی داریم، اون موقع میشه حکم فعلی. اما مستطی داریم یا نداریم که شارع بیان نمیکنه که آیا آخوند اشکال آین آینینه، آین اشکال دقیقی هم کردن. ببین میگه شما فرض از اساس غلط، شما یه فرضی آیا آخوند مطرح کردین که دلیل دلالت میکنه گاهی وقت باید حکم اختزایی، گاهی وقت باید حکم فعلی. چون فهمن فرقی نداره حکم اختزایی فعلی از نظر شارع، دلیل که دبل فعلیت و اختزاییت شرط نمیزنه، چون فعلی شدن یا نه فعلی نشدن مربوط به اینه که ما مستطی داشته باشیم تو خارج یا نداشته باشیم. شما کار میکنی مستطی میشی، حکم میشه فعلی، کار نکنی حکم میشه انشایی، درسته یا نه؟ مربوط به دلیل نیستش که. روایت که نمیاد بگه که آقا من دلالت بر وجوب حج میکنم اما فعلا مستطی نداریم، برای همین حکم من اختزایی. بعد یه بار دیگه یه روایت دیگه بیاد بگه آقا من دلالت بر حکم فعلی میکنم چون مستطی داریم، 250 تا مستطی داریم، حکم من حکم فعلیه. شارعه که اینجوری نمیگه، شارعه میگه لله علی الناس اجلبه من استطاع علیه سبیلا، درسته؟ دیگه نمیگه مستطیع داریم یا نداریم، نمیگه موضوع داره حکم من یا نداره. اگه موضوع نداشته باشه اختزاییه، موضوع داشته باشه فعلی میشه. چرا شما میگید دلیل گاهی دلالت بر حکم اختزایی میکنه گاهی دلالت بر حکم فعلی؟ روشنه دیگه مسئله. پس بنابراین اصلا این نحوه بحث کردن آقای آخوند از اساس غلط بوده به دیدگاه آینی، به دیدگاه خویی. نباید اینجوری بگید که دلیل دلالت بر حکم اختزایی میکنه یا دلیل دلالت بر حکم فعلی میکنه، چون اصلا فرض اختزایی و فعلی فقط در وجود مکلفه و ربطی به شارع و ربطی به مقام استدلال و دلیل شرعی و روایت نداره. این فرمایش اینا توضیح و ذالک ان فعلیت الحکم به فعلیت موضوعه و سر و فیزالک هو ان الاحکام الشرعیه، سرش اینه که احکام شرعیه مجعولن به نحو قضایای حقیقیه، یعنی موضوع برای موضوعات مقدرت الوجود که در خارج مقدرت الوجودن جعل شدن، ولای توقف جعلها علی وجود الموضوع فی الخارج، حکم شرعی که میخواد جعل بشه که متوقفه بر وجود موضوع نیست. شارع حکم هر چه جعل میکنه، میخواد موضوع و مستطی، یعنی مستطی باشد مکلف باشد میخواد نباشد. شارع حکم حرمت خمر رو جعل میکنه، اصلا ممکنه مثلا میگم فرضاً خمری تو عالم نباشه، شارع حکم جعل کرده بعدن اینا میان خمر رو درست میکنن. شارع حکم بر موضوع مقدرات الوجود جعل میکنه، کاری به وجودش نداره، کاری به وجود خارجی این موضوع نداره، به نحو قضایای حقیقیه است. وقتی به نحو قضایای حقیقی بود کاری نداره که تو خارج این مثلا وجود داره موضوع یا وجود نداره. ولیکن فعلیتها، فعلیت این حکمی که شارع انشاءش کرد، تتوقف علی فعلیت موضوعاتها، متوقف بر فعلیت موضوعشه. گاهی وقتا موضوع میشه خود مکلف، گاهی وقتا موضوع میشه استطاعت مکلف، فرق میکنه. یعنی استطاعت علاوه بر خود وجود مکلف، وجود مکلف شده موضوع، استطاعتش که شرط، اون شرط ملحق به موضوع. گفتیم کل به شرط موضوع، یه قاعده بود آیین آینی خیلی تکرار میکرد، گفت کل به شرط موضوع، استطاعت هم که شرط تکلیف بود میشد چی؟ میشد موضوع. به حساب استطاعت هم ما داریم میگیم موضوع، خود مکلف هم موضوع. فعلا هازا فعلیت الحکم خارجتون عن مفاد دلیل، فعلیت حکم خارج از مفاد دلیل، ربطی به مفاد دلیل و مفاد روایت نداره، بلکه تابع فعلیت موضوعشه. پس این که مرحوم صاحب کفایه فرمودن اطلاق دلیل گاهی وقتا برای بیان حکم فعلی است، مما لا یمکن الالتزام به، اینو نمیشه بهش ملتزم بشیم. ایراد سوم و چهارم باشه برای جلسه آینده. سلام علیکم.